أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات اعلام مطرح شد در استدلالی که آقایان اخباری ها کردند به آیات شریفات برای اثبات احتیاط در شبهه. تقریبا اساس مطلب رو اعلام فرمودند، چه مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه علی نحو الاجمال و چه مرحوم محقق عراقی علی نحو تفسیر. مرحوم شیخ هم که اینجا متوسط عمل کردند. اما اساس مطلب در این استدلال به آیات عبارت از این است که تمام همه اخباری این است که آیات را آیه که تصریح نداره به مورد، یعنی ما آیه‌ای نداریم که بیاد بگه اگر جایی شبهه بود شما شبهه داشتید در اونجا احتمال واقعی تکلیف رو باید رعایت کنید، چنین چیزی که نداریم ما. آیاتی که وارد شده دلالت میکنه بر یه عناوینی، این عناوین رو آیون میخوان منطبق کنن بر این موارد. و مثل مرحوم آخون وقتی میاد در ابتدا میگه اصلا این عناوینی که شما ها میگی تطبیق نمی کنه، خب استدلال به هم میخوره. مثلا عنوان مالا یعلم یا افتراء مالا یعلم انه من الدین، که این رو در دین قرار بدیم در فتوا دادن به براءت، خب این مالا یعلم نیست. چرا؟ برای اینکه ما اگر براءت رو عمل میکنیم، اباحه عمل میکنیم، مستند داریم، مستندمون یا حکم عقل یا حکم شرعه. ما در اونجا عرضم به حضورتون که براءت از حدیث رفع داریم، براءت شرعیه، براءت عقلیه داریم که برگرفته از قبح عقاب بلا بیانه. خب اینها علمه، هازا علمون، بنابراین تطبیق نمی کنه. عمده استدلالی که در اینجا به آیات دارن، خب آیاتی که نهی میکنه از افتراء و بساط، این واضحه خیلی که دلالت نداره، وضوحش روشنه. آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه دلالتش با این آیات فرق میکنه، یعنی یه قدری وجاهتی داره استدلال به اونها. البته نه این که استدلال آیان اخباری ها به آیاتی که به اصطلاح ولا تخفل که مالای سبهی علم و امثال اینها وجاهت نداره، اونها وجاهت داره، اما خب ردش واضح تره. در تهلکه، اگر مراد از تهلکه رو تهلکه اخروی بگیریم، کسانی گرفتن، غیر متعارف، غیر ظاهره، اما کسانی گرفتن، مراد از تهلکه عقاب باشه. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، ما اگر آمدیم شبهه رو مرتکب شدیم، شبهه تحریمی است دیگه، یعنی احتمال حرامی فی البین هست، درست؟ ممکنه در این بین حرام نباشه، اما ممکنه هست باشه دیگه، شبهه هست. اگر من آمدم ارتکاب کردم، خب اگر فی البین حرام بود من مرتکب حرام شدم، در حرام هم عقوبته. این هم نیست که بگن من نمیدانستم. خب شما میدانستی شبهه هست، شما از اون طرف حلیت هم نمیدانستی، احتمال که میدادی. آیه شریفه میفرماید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به دست خودتون در عقاب خدا نیندازید. یعنی جایی بوده که شما میتوانستید پرهیز کنید، امکان داشت براتون، خب این شبهه رو مرتکب نمی شدید. چرا خودتون به دست خودتون خودتون رو در عقاب انداختید؟ این آیه شریفه فل جمله وجاهتی داره. لکن این نکته رو البته آقایون ظاهرن چون قبلن به این معنا اشاره فرموده بودن، اینجا دیگه متعرض نشدن، و اون این است که این معنا فل جمله درسته، شبهه هست و شبهه احتمال تکلیف درش میاد، یعنی احتمال حرمت ما اینجا میدیم، این نیست که احتمال حرمت ندیم، منتها احتمال حرمت دادن و شبهه اگر این تکلیفی که محتمل است و این وسطه اگر قبلا منجز شده باشد به وجهی، خب عنایت فرمان اینو قبلا گفتی، اگر این تکلیف فلبین تکلیف محتمل قبلا به وجهی منجز شده باشه از ناحیه شارع، این بله باید ازش اجتناب کرد و عقاب در اینجا میاد، منتها عقاب نه در ارتکاب شبهه میاد، عقاب واقعی اگر مصادفه با واقع بشه میاد، این هست در اینجا. تنجز تکلیف در شبهه چجور میشه؟ چجور امکان داره؟ دو موردش رو مرحوم شیخ تصریح فرمود، مرحوم محقق عراقی هم تصریح فرمودن، آخوندم فی الجمله نه در اینجا، در جاهای دیگر عنوان فرمودن، مثل اینکه شبهه مقرون باشه به علم اجمالی. در شبهات مقرون به علم اجمالی تکلیف محرم به اصطلاح حرام هست فلبین، نمیدانم هازا حرامان یا این یکی حرامه، اما یک حرام این وسط هست، این رو علم دارم. اینجا تکلیف فلبین منجز شده، منجز با علم شده، علم اجمالی منجز تکلیف، مثل علم تفصیلی. وقتی تکلیف منجز شده، این تکلیف منجز اگر بین افراد محصور واقع بشه، در شبهه محصوره، غیر محصوره رو رها کنید، در شبهه محصوره، اینجا احتمال هست، اما احتمال حرمتی است که این حرمت تنجس پیدا کرده. وقتی تنجس پیدا کرد، اینجا عقاب کردن شارع درسته. چرا؟ برای اینکه اگر من آمدم این رو مرتکب شدم، اگر مصادف با حرام در نیامد که چه بهتر، اما اگر مصادف با حرام در آمد، اگر شارع آمد من رو عقاب کرد، کار نادرستی نکرده. چرا؟ برای اینکه تنجس داشته این حرمت برای من، قبلا تنجیزش کرده بود، و لذا در اینجا میان میگن اگر آمد و مرتکب شد شبهه را، شبهه مقرون به علم اجمالی، و مصادف با واقع هم در نیامد، یعنی در واقع حرمتی هم نبود، اینجا کار حرام نکرده، اما تجربه ما در تقوا داریم، بله پرهیز از شبهه هم وجود داره، و لذا در روایت داریم که متقی فرد با تقوا اگر میخواد تقوای خودش رو حفظ کنه، مثل این میمانه که شب تاریک در یک بیابانی که خارستانه، خارستان دیدی در این بیابانها که به اصطلاح گیاهای رویش داره که اینا خار داره، اینا خشک وقتی میشه جفته هم اصلا راه رفتن از توش مشکله، روز هم راه رفتن از اینجا مشکله، شب تاریک باشه، ما میخوایم پا بگذاریم روی زمین در اینجا و میخوایم این خارها به پامون اصابت نکنه، چه جور پا زمین میگذاریم که خار اصابت نکنه؟ تقوا اینه که جوری حرکت کنیم، مش بکنیم در زندگی که واقع نشیم در اون چه که مرضی خداوند نیست. این مقام و این مرحله خب بسیار کار مشکلی است، این همه افراد اهلش نیستن، این ورعه، این تقواست، مراتب هم داره، این چیزی نیست که واجب باشه بر فرد رعایتش و از هر فردی خدا این رو بخواد، نمیاد از افراد. بنابراین در اینجا اصلا روایاتی که جاهدوا فی الله حق جهاده یا فاتقوا الله حق تقاته، همینجور بود یا حق تقاته بود، این بر نمیاد از ماها، این از هر کسی، این مال خلاصه. فاتقوا الله حق تقاته، تقوا داشته باشید، بله خطاب به اهل ایمانه، اما همه خطاباتی که هست خطاب به همه نیست، مخاطب این خطاب افرادی هستند که مواردی طی کردن، البته تو صدر اسلام بیشتر بودن، الان هم زیادن انشاءالله، که اینها جاهدوا فی الله اما حق جهاده، اونجور که حق از خودگذشتگی دارن، اینها چیزی که بیشتر از وظیفه‌شون هست انجام میدن، حق جهاد به قول معروف حق مجاهده اینه، نه اینکه من وظیفه شرعیم رو، وظیفه تدینی خودم رو اگر انجام دادم، خب این کار عادی مسلمانیه. بله ما در به قول معروف کسانی که در اون مراتب سلوک سیر میکنن میگن اول مرتبه سلوک، اول وادی سلوک عبارت است از به اصطلاح انجام واجبات و ترک محرمات، این وقت مرتبه بعدی که وارد میشن میان در انجام بعضی از مستحبات، نه همه مستحبات، مثل نوافل مثلا، این مرتبه بعدیه در سلوک. و بعد ارتکاب محرمات بالا میاد، عدم ارتکاب و عدم وقوع در مشتبهات. بله ما داریم، این مستحسن هم هست، بعدن هم خواهیم گفت، روایات متعدد داریم که عرضم به حضورتون که المعاصی حرم الله، اصلا حریم خداست، شما یه جوری باید مشق بکنید که در اون حریم داخل نشید ولو من حیث لا یعلم. این اوج کاره، اما این وظیفه همه نمیتونه باشه. اگر ما بخوایم در کل شبهات این رعایت رو همه افراد بکنن، اینجا حرج لازم میاد، همون جور که گفتیم زندگی حرجی میشه، ممکن نیست برای همه، یا افراد خاص این کار انجام بدن. ولذا همون جور که آقایون فرمودن، این آیاتی که ما در مورد آمره به تقوا هست، آمره به حق جهاد هست، اینا ربطی به ما نهنفیه نداره، و انصافش نه که استدلال به اینها استدلال به آیه هست فی غیر محله، اینجا جاش نیست. این شبهه مراتب کماله، خیلی خوبه، مستحسنه، اما این که وظیفه هر کسی است در مقام عبودیت دخل. بله العبودیه، حق العبودیه، این درسته، به قول اون آقا که گفت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه شبی 1000 رکعت نماز میخون، اون شخص به اصطلاح بهش گفته که خب تو چیکار میکنی؟ تو شبها؟ گفت خدا، حالا تعبیری که او کرد، گفت خدا این نماز کره ابی طالب رو مگه دیگه بعدم به خواب ببینه؟ گفت این بعد خدا به خواب ببینه دیگه، مثل علی ابن ابی طالب بیاد. این از علی ابن ابی طالب برمیاد که از بنده بر نمیاد. بله ممکنه من نماز هم بخوانم، میشه، اما اون لذتی که علی ابن ابی طالب از نماز میبرد من میبرم؟ اون لذتی که اون میبرد تابع معرفت و شناختشه، اون میدونه مقابل کی ایستاده. بله ما حالیمون یه کسی رو دوستش داریم، یا یه آقای مقامی در مملکت یا در روحانیت برای ما خیلی عزیزه، اگر ما رو راه بدن پیشش بریم، پیشش راه پیدا بکنیم، بار بده به ما، 3 ساعت 4 ساعت هم ما رو نگه داره با ما حرف بزنه، اصلا احساس گذشته وقت رو نداریم، هست یا نه؟ نه در همین عشق دنیایی کسی رو علاقه بهش داریم، وقتی باش نشستیم ساعتها که بگذره اصلا احساس نمی کنیم که وقت گذشته. خدا در نظر ما به اندازه این آدم ها قیمت داره؟ خیلی فارسی بگیم نه، نه، برای که یه نماز 5 دقیقه‌ای که میخوایم بخونیم اون رکعت‌های آخر تو 4 رکعتی حوصله‌مون سر میره، نمیدونیم مقابل چی وایسادیم، اصلا احساس حضور نداریم. وقتی وارد حضور میشیم از غیاب میگیم ایاک نعبد، اصلا متوجهیم که چی به چی شد. تا حالا میگفتم الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یه دفعه میگم ایاک نعبد، اصلا متوجه هستم از چه وادی وارد چه وادی شدم؟ نه من برای خدا اون قیمتو قائل نیستم. واقع مطلب اینه، صحبت تعارف نیست. ولذا امیرالمؤمنین که لذت میبره میدونه نماز چیه، میدونه مقابل چی وایستاده. این مقامات آمره به تقوا، حق جهاد، حق تقوا، اینا مرتبه بالاییه. این به من ناقابلی که نمازم به قول معروف زورکی میخونم، اگر خدا امر نکرده بود، تکلیف نکرده بود، قطعا برای نماز صبح بیدار نمیشدم نماز بخونم، نماز شب که هیچی، اگه تکلیف نکرده بود نماز صبح هم نمیخوندم. واقع مطلب اینه، ولذا در اینجا استدلال به این آیات آمره به تقوا جا نداشت. حالا بنابراین در این قصه اصلا استدلال به آیات با یه نقطه مثبتی که بگیم آقایان قائلین بالاحتیاط، آقایان اخباریین در اینجا یه امتیازی کسب کردن در مقابل قائلین به براءت، در آیات وجود نداره. اما نسبت به روایات، روایات مرحوم آخوند رضوان الله علیه که وارد شدن، آخوند اینجا بحث میکنه، البته خدا رحمت کنه مرحوم آخوند رضوان الله علیه حوصله نداره که در روایات وارد بشه آخوند، اصلا یعنی روایات اصلا ذکر نمیکنه، هیچ خدا هیچ روایاتی ذکر میکنه برخلاف شیخ، اما روایات رو میبینه، یعنی متوجهه، لااقل رسائل رو مرحوم آخوند رضوان الله علیه دیده، ولی حالا اون ترتیب وسائل که تقسیم بندی که مرحوم شیخ میکنه در دسته بندی روایات، مرحوم آخوند نمیکنه این تقسیم بندی رو و خیلی بی‌اعتناع به این مطلب هم رد میشه. اما چند تا نکته مهم در این بحث روایی مرحوم آخوند رضوان الله علیه داره. ایشون در کفایه عنوان میفرمایند: و اما الاخبار، خب استدلال شده، فب ما دل علی وجوب توقف عند شبهه معللا فی بعضها بان الوقوف عند الشبهه خیر من الافتهام فی المهلکه من الاخبار الكثيره الداله علیه مطابقتا او التزاما. یه دسته: و بما دل علی وجوب الاحتیاط من الاخبار الوارده به السنه مختلفه. همین مقدار، این دو دسته. یک دسته روایاتی که وارد شده است و دلالت می کند به توقف عند الشبهه و این معنا رو داره: فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. روایاتی هست که این تضییل رو و این تعلیل رو داره. یه دسته. دسته یه دیگر روایاتی هست که دلالت می کند علا وجوب الاحتیاط فحتت لدینک اخوک دینک فحتت لدینک و امثال اینها که حالا مفصل میانیم و میگیم. الواردت به السنت مختلفه. ایشون می فرماید این روایات رو داریم. ول جواب، جواب میدن مرحوم آخون. خب این روایات همین مقدار استدلال آقایان اخباری ها رو با اون تفسیری که اونها که تازه شیخ هم که ذکر میکنه بخشی از استدلال آقایون استدلال روایی هست، مرحوم آخون به همین مقدار اکتفا میکنه. بعد در جواب میفرمایند که ول جواب انهو لا محلکت به شبهت البدویه مع دلالت نقل علال اباحه و حکم العقل بالبراعه کما عرف. این مطلب تازه نیست. ایشون میفرماید یادتون هست در جواب از آیات چی گفتیم؟ کسی که در شبهه بدویه میاد و ارتکاب میکنه، این ارتکابش روی مستنده، هم دلالت نقل داره هم دلالت عقل داره که انجام بده. وقتی دلالت دلیل داره دیگه در اینجا در مهلکه میفته، هلاکی نیست، عقابی نیست. وقتی خود شاربش اجازه داده که انجام بده در حدیث رفت، عقل در اینجا حکمه به اصطلاح به قبح عقاب داره که شارب دیگه عقاب نمی کنه. وقتی عقاب نبود مهلکه نیست، پس این موضوعش منتفیه. این جواب رو به این مقدار بسنده می کنه در این روایات. اما ما دل علی وجوب الاحتیاط، اینجا رو یک قدر ایشون به اصطلاح تأمل میکنه. روایاتی که وارد شده است در وجوب احتیاط، ایشان میفرماید لو سلم و این کان واردن علا حکم العقل فانه کفا بیانن علل عقوبه علا مخالفت تکلیف المجهول. این لو سلم هنوز جوابش مونده ها، عبارت رو دقت کنید در کفایه: لو سلم و این کان واردن ولا یسقا الى ما قیل من ان ایجاب الاحتیاط این کان مقدمتن لتحرز ان اقاب الواقع المجهول فهو و قبیحون و این کان نفسیگن فل اقاب الى مخالفته لا الى مخالفته واقع و ذالک لما عرف. این وسطه، اینا تمام وسطه. من ان ایجابه یکون طریقیا و هو اقلا مما یصح ان یحتج به علی المؤاخذه فی مخالفت الشبهه کما هو الحال فی اوامر الطرق و الامارات و الاصول العملیه الا این الا جواب لو سلمه. لو سلم دلالت این اخباری که دلالت میکنه بر وجوب احتیاط اگر قبول کنیم، الا انها تعارض به ما هو اخست و ازهر. این وسط ولا یسقا مطلب دیگری است، یعنی مطلبی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه اینجا مطرح میکنند. خاش به این صورت هم مطرح نمیکردند، یعنی مستقل همینو مطرح میکردند خیلی بهتر بود. و این عبارت از این است که شیخ رضوان الله علیه در رسائل اشکالی مطرح میکنند، وقتی وارد میشه شیخ جواب بده از این روایاتی که دلالت میکند بر وجوب احتیاط اشکالی بر خودش میکنه و بعد از اون اشکال جواب میده. آخوند به جواب شیخ اونجا اشکال داره و لذا اینجا در این چند خط ولا یسقا الی ما قیل و ذالک در واقع اشکال خودش رو به کلام شیخ، به جواب شیخ داره بیان میکنه، که البته مطلبی است، خودش رو خواهیم گفت، خودش مطلبی است. اما اینجا فعلا ربط مستقیم به جوابی که آخوند میخواد از روایات وارد در وجوب احتیاط بده نداره. جواب اصلی که آخوند میده اینه. بنابراین اینجا رو پرانتز میگذاریم، لو سلم یه پرانتز باز میکنیم تا آخر اصول عملیه، پرانتز رو میبندیم، اینو بعدا توضیح میدیم که قاطی نشه قصه. جواب آخوند عبارت از این است، این وسط آمده همینجور، نباید هم میامد. آخوند میخواد جواب بده از این اخبار. ایشون میفرماید و ما دل على وجوب الاحتیاط لو سلم الا انه، البته ابن داره، حالا و این کان واردن علی حکم العقل هم بگیم، لو سلم، اگر ما این روایات رو قبول کنیم، روایاتی که به اصطلاح وارد شده است در وجوب احتیاط، این روایات واردن علی حکم العقل. چرا واردن؟ این رو قبلا آخوند گفته، چون در قاعده قبح عقاب بلا بیان اینجا گفتیم عقاب قوی هست اگر بیان نباشه. اخباری میگه ما دل على وجوب الاحتیاط بیانون، درست شد؟ بیانون، بیان آورده. پس این روایات لو سلم اگر تمام بشه وارد میشه بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، مقدم میشه. این عبده داره، این اینجا به اصطلاح داخل هست در مطلب ما، از لایسقا خارج میشه مرحوم آخوند. لو سلم و این کان واردن الا انها تو آرز، این جواب اصلی مرحوم آخونده. ایشون میفرماید که این اخبار احتیاط اینجا تو آرز، بسیار خوب، این اخبار رو ما گفتیم وارد میشه، دلالت بر طریقیت هم نداره. طریقیت همون معنایی که با شیخ جر و بحث داره، چون آخوند در اونجا در معنای طریقیت حرف داره که اونجا با مرحوم آخوند بحث خواهیم داشت. ایشون میفرماید که آمدیم گفتیم این روایاتی که دلالت میکنه بر وجوب احتیاط دلالتش تمام شد، سلم، قبول کردیم. خب اینها رو داریم، اما در مقابل روایات داله بر براءت رو هم داریم. فقط اینا چه نیست، دو دسته از روایات پیدا میشه. وقتی دو دسته از روایات پیدا شد، اینها با هم معارضه میکنه، چون اینها در مدلول با هم تنافی داره. روایات براءت میگه در شبهه مرتکب شو، اما روایات احتیاط میگه در شبهه مرتکب نشو. اینا در مدلول با هم تنافی پیدا میکنن، معارضه. وقتی معارض شدن، مرحوم آخوند میفرماید ما میایم اخبار براءت را مقدم میداریم. چرا؟ تعبیر میکنند در اینجا لأنها اخص و ازهر، اخص و ازهر. نظر مبارکشون روی اینه، حالا وارد میشیم در حرفشون، توضیحی هم میدن ایشون، وقت نمیشه الان امروز که برسیم به اونجا توضیح جمله از کنیم راجع به این. مرحوم آخوند میفرماین روایاتی که ما در باب براءت داریم اخصه. چرا اخصه؟ ایشان میفرماین که برای اینکه این روایات اختصاص داره به شبهات تحریمیه، اما روایاتی که مربوط به احتیاط هست جمیع شبهات رو میگیره. اینجا شبهات خاصی رو میگیره، مثلا شبهات بعد از فحص رو میگیره، شبهات غیر مقرونه به علم اجمالی رو میگیره، اما اخبار احتیاط شبهات مقرونه به علم اجمالی رو میگیره. شبهات ارزم به حضورتون که شبهاتی که قبل الفحصه میگیره، شبهات بعد الفحص رو هم میگیره، عامه. وقتی به اصطلاح مدلول اخبار وارده در وجوب احتیاط عام شد، یشمل و جمیع شبهات، و روایاتی که در باب براءت داریم فقط بعض موارد را میگیره، اینجا لا محاله اخص میشه. و در تعارض، اگر ما آمدیم دو دسته از روایات تعارضشون تعارض بدوی بود ابتداءً، یک دسته از روایات اخصه، یک دسته اعمه، اینها نه اینکه تعارض ندارن، تعارض دارن، اما تعارض بدویه. در بین اخص و اعم ما در روایات چه میکنیم؟ خب تخصیص میزنیم، تخصیص جمع بین روایاته. تخصیص یا تقیید که ما میگیم در واقع جمعی است بین دو دسته معارض، منتها تعارضشون بل عموم و خصوص مطلقه. اینجا روایاتی که در باب براءت داریم خاصه، روایاتی که در باب احتیاط داریم عامه، و لذا جمع بین اینها بخوایم بکنیم بل عموم و خصوصه. این یک مطلب. مطلب دوم که البته این فی الجمله واضحه، مخصوصا در این قسمتش که در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات بعد قبل الفصل ادله احتیاط داخل هست، اما ادله براءت به اصطلاح دلالت نداره. این خوبه، البته گیر داره، مشکل داره که بعد در حرفای شیخ خواهیم گفت. الان فرمایش آخون رو فقط بررسی کنیم، یعنی کفایه رو معنا میکنیم. اما نسبت به این عنوان که میفرمایند ازهره، مرحوم آخون میخوان بفرمایند، حالا خود اخصیت هم ازهریت میاره لامحاله، اما مرحوم آخون میخوان بفرمایند روایاتی که ما در باب براءت داریم، بعضی از این روایات نص در اباحه است، نصوصیت داره در اباحه، اما روایاتی که در احتیاط داریم ظهور دارد در وجوب احتیاط، نص در احتیاط نداریم. خب لا محاله در اینجا نص بر ظاهر مقدمه، یا خیلی از این روایاتی که دلالت بر براءت میکنه ازهر هست، ازهریتش حتی ممکنه به لحاظ اخصیت باشه، چون در جای خودش گفتیم هر مقدار که دلیل مدلولش اخص باشه ازهر هم میشه، به حساب اینکه انطباق، این حرفیست که حالا بحث داره، البته انطباق هر مقدار منطبقان علیه کم باشه اخص باشه دلالت قوی تر میشه. این رو گفتن ازهریت، یکی از صادقش رو این جهت گفتن، اونها ازهر، اینها ظاهر، ازهر مقدم میشه. ولی ظاهر مرحوم آخون حالا به نحوه کلی جوابی که از اخبار احتیاط میدن این است که این اخبار لو سلمت دلالت ها، بله اگر دلالت رو قبول کنیم این خیلی خوبه، چون حاکم میشه، وارد میشه حتی بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، اما چه کنیم در مقام معارضه با روایات وارده در براءت، روایاتی که در باب براءت داریم مقدم میشه، لأنها اخص و ازهر. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم. حتی فردا شهادت حضرت عسکری هست و تعطیل، با عرض ادب و عرض تسلیت به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه، فردا تعطیل هست و مجلس داریم انشاءالله. بزرگوارم.